أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. توفیق است خدمت برادران و خواهران محترم. آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو مطرح میکنیم و الان آیه 285 تلاوت شد. در این آیه ما قبل از پایان این سوره مبارکه خداوند سبحان مجموعه ای از عقاید و باورهایی که در این سوره مطرح شده بود مرور می فرماید. اما ابتداعا نسبت را به پیامبر و آنگاه به پیروان پیامبر بررسی فرمود. آمن الرسول به ما انزل الیه. ایمان آورده است آن رسول به اون چه بر او نازل شده است از پروردگارش. مسلم در اینجا الرسولی که مطرح است این الف و لام، الف و لام عهد است، یعنی اشاره به شخصیت گرانقدر پیامبر اسلام است و رسول مکرم اسلام رو خداوند الان مطرح می فرماید. هرچند موضوعی که در اینجا مطرح می شود اختصاص پیامبر ندارد، همه رسولان الهی همین حالت رو دارن که الان بررسی می کنیم. ایمان آورده است این پیامبر به هر آنچه از سوی خداوند و ربش بر او نازل شده است. از مهمترین ویژگی های پیامبران الهی و از مهمترین رازهای موفقیت این جماعت همین است که اینها به اون چه برای انسانها و بشریت ارمغان آوردند ابتداعاً خودشون به اون باور دارند و مؤمنند و معتقد. این ایمان اصیل پیامبران به اون چه میگویند و بازگو میکنند مهمترین عامل پیشرفت این جماعت است. اینها هرگز سخنی را از سر عدم اعتقاد نگفتند. اون چه بازگو کردند از سویدای وجود این جماعت برخواسته است و حقیقت ایمان خودشون رو با انسانها در میان میگذارند. این صداقت و یک رنگی از مهمترین رازهای توفیق این جماعت الهی بوده است. در اینجا هم فرمود آمن الرسول، ایمان آورده است پیامبر. برای بررسی خود آیم ایمان پیامبر به هر طریق منطقیون اعتقاد دارند که ما هر شیعی را از دو راه اثبات میکنیم. گاهی میگویند برهان ان، گاهی برهان لم. برهان لم این است که شما یه علتی رو ابتداعاً میشناسید، بعد طبعاً آماده هستید که معلولها و نتایج اون رو هم ببینید. باران شروع به باریدن میکنه، بعد میگید منتظر باشید که این سقف چکه خواهد کرد، چون علت کار الان پیش آمده است که آمدن بارانه. معلول و نتیجه مسلم این سقف آسیب دیده چکه خواهد کرد. شما علت رو میبینید، پی جستجوی پیگیری از معلول خواهید رفت. باران میآید، میگید الان ممکنه این خرابی ایجاد کنه، بیاید و پیشگیری کنید، ببندید راه رو، مسیر رو محکم کنید. شما میبینید این ماشین با چه شدتی داره میاد الان به طرف شما. خب بالاخره چاره ای هم ندارید، مسلم باید بگیرید یه سوی دیگه و خودتون نجات بدید. وقتی که اون راننده مقابل در خواب ناز فرو رفته و با اون شتاب به سوی شما داره میاد، چاره‌ای نداریم جز این که به هر سویی که میتوانیم پناه ببریم و خودمون رو نجات بدیم. علت رو شما دارید میبینید الان. معلول که یه تصادف مهیبه، الان برای شما دیده میشه، یا اجتناب میکنید یا تن به تصادف میدهید. این نوع نگاه کردن به مسائل و اثبات قضایا را میگن لمن، برهان لم است در منطق. اون طرف قضیه ان، برهان ان، این است که شما از پیامدها و معالیل باز میگردید به علتها، یعنی نگاه میکنید یه سانحهی رو و یه حادثهی رو عجیب، این دو ماشین در هم فرو رفتن، بعد میگید بله مشخص این تصادف سبقت نابجا بوده، اینها به تعبیری عامیانه میگن شاخ به شاخ با هم خوردن، تصادف کردن، روبرو شدن و چنین شده است. این 130 کیلومتر 140 میومده است، اونم 140 280 و نتیجه این است که مشاهده میکنید. یعنی شما از این سانحه و معلولی که میبینید متاسفانه کشته های کنار خیابان، کنار جاده، متوجه میشید به مهیب بودن و هولناک بودن این تصادف و پی میبرید این سبقت نابجاست که چنین حادثه مرگباری رو ایجاد کرده است. این نگاه ان نیست، از معلول به علت سفر میکنیم و سیر میکنیم. اثبات مسائل در زندگی ما خارج از این دو نیست، یا از راه اول است یا از راه دوم است. آمن الرسول و به ما انزل الیه، ایمان پیامبر از هر دو طریق اثبات می شود. یعنی یا نگاه لمی می کنیم، می بینیم این پیامبر کسی است که به تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه 192 نهج البلاغه و لقد قرن الله بهی مسکان فتیمن، از همون آغاز طفولیت خداوند این پیامبر رو تحت تربیت قرار میدهد، به عنوان یه سفیر، به عنوان یه نماینده بود آموزش های لازم رو ببینه. الان در همه روابط عمومی و خارجه دولت های دنیا این چنین است، دیپلمات هایی که میخوان اینها رو به هر کجا بفرستن اینها رو تربیتشون میکنن، اینها باید با آداب و فرهنگ و رسوم ایران آشنا باشد، اون کسی که میخواد سفیر فلان کشور در تهران باشه باید آشنا باشه با خصوصیات این مردم، باید ادبیات فارسی بداند. بعضی از اینها میبینید فردوسی رو، مولوی رو بهتر از بعضی از ایرانی ها میشناسند، کار کردند اینها چون میخوان وارد این مملکت بشن، با آداب و رسوم بزرگان این مملکت میخوان تا کنن، لذا لازم است بدانن این خصوصیات رو. به اون نگاه گسترده این که خود سیاست گذاری وزارت امور خارجه است، دایره اطلاعات این سفرا مسلم بیشتر میشه و آموزششون دراز مدت تر. هنگامی که خداوند میخواهد سفیر به سوی انسانها بفرستد، از اون اوج بلندای الهیت خیش، این سفیر باید آموزش های لازم را ببیند، باید آشنای با انتقال پیام الهی برای مردم باشد، هم پیام را درست دریافت کند، هم گیرندگان پیام را درست بشناسد که بتواند یه سفیر کاملی باشد. ما اعتقاد داریم انبیا سفرا خداوندند، اینها ابلاغ های لازم رو از سوی خدا میارن و اگر هر اتفاقی در زمین بخواد شکل بگیره باید ابتداعا از طریق این بزرگان باشه، با اینها خدای سبحان در میان میگذارد، هماهنگی میشه، اونگاه ابلاغ و اعلام و بشریت میشه. پس اون آموزش لازم رو پیامبران میبینن به مقدار بردشون، چقدر کاربرد دارند، حوزه و حیطه مسئولیتشون هر مقدار باشه باید بیشتر آموزش ببینن. پس اگر کسی میخواهد لیکون للعالمین نذیرا، اگر کسی میخواهد الناس کافه برای همه انسانها رسالت داشته باشه، باید آموزشش هم دراز مدت باشه. 40 سال کی صوفی شراب گه شود صاف که در شیشه بماند، 40 باید این پیامبر 40 سال آموزش ببیند، آنگاه به جایی برسد که بگویند اقرا بسم ربک الذی خلق، لب باز کند و آماده باشد برای اینکه پیام الهی رو به مردم برساند. این که خیلی از بزرگان معتقدند آیا پیامبر قبل از اینکه مبعوث بشن رسما در 40 سالگی به چه دین و آیینی عمل می‌کردند؟ خب مشهور در میان محققین اینه که به آیین ابراهیم خلیل عمل می‌کردند، یعنی جزء حنفاء مکه بودند. این رو بدانید عزیزان، گروهی بودند در مکه در جاهلیت که بیهم گفتن حنفا، اینها صادقترین، باصفاترین، جوانمردترین انسانهای سرزمین مکه بودند، مانند ابو طالب، مانند عبدالمطلب، مانند هاشم، فرزندان عبدالمطلب و یک گروهی از مکیان که اینها جوانمردان این صحنه بودند، دفاع از ناموس، جان و آبرو به حیثیت دیگران می کردن و اینها بت نمی پرستیدن، بت پرست نبودند، اینها تابع آیین ابراهیم حنیف بودند، این جماعت حنفا معروفند در تاریخ جاهلیت که آبا اجداد پیامبر از همین گروه و جماعت بودن. مشهور این است که پیامبر هم آیین ابراهیم حنیف تبعیت می‌کردند. بعد ممکنه در ذهنتون بیاد که خب چرا از آیین عیسی تبعیت نمی‌کردند؟ عیسی که بعد از موسی و بعد از بالاخره سیر بعدیس و ابراهیم قبل از اینه هاست، چرا از آیین ابراهیم تبعیت می‌کردند؟ کاملا روشن است این دو پیامبر بزرگوار الهی، جناب موسی کلیم و جناب عیسی درود خدا بر هر دوی این بزرگواران باد، اینها پیامبران عمومی بشری نبودند. حوزه رسالت اینها بنی اسرائیل بود. کسی میخواست تابع اینها باشه منعی نبود، اما اینها مبعوث به همه انسانها نبودند. اون پیامبری که عمومیت در دعوت داشت، انی جاعلک للناس اماما، اون ابراهیم اون عمومیت در دعوت رو داشت و طبعا گستره دعوت ابراهیم فراگیر بود و توحید ابراهیمی توحید مهمی بود. به هر تقدیر پیامبر به نظر جماعتی جزء حنفا بودن قبل از بعثت، اما خیلی از بزرگان و محققین میگن نه، میگن پیغمبر مکرم اسلام از آغاز بلوغ نبی بودند اما رسول نبودند. میگن از آغاز بلوغشون پیامبر با آیین خودشون عمل میکردن، اما دلیلی و مجوزی برای ابراز این نداشتن تا زمانی که بگویند اقرا، دستور صادر شود که حال بخوانید و به صحنه بیایید. خیلی از بزرگانم که این رو معتقدن، ماننده مرحوم محدث خبیر صاحب بهار الانوار مجلسی و خیلی از بزرگان، اثبات میکنن این معنا رو که پیامبر قبلا گرفته است رسول خدا، آموزش های لازم رو دیده است بر اساس اون سابقه پیشینه. وقتی شما میدونی کسی وارد یکی از معتبرترین دانشگاه های دنیا شده است و فارغ التحصیل اونجاست، میگید خب بالاخره طبعا با این زمینه علمی دیگه ما از آقا دعوت کنیم که فلان کرسی رو احراز کنن و تدریس بفرمایند. یعنی از اون علت میایید این دانشمندی، توانمندی و قدرت علمی این فرد رو احراز میکنید و قبول میکنید. این میشه برهان دم. این یه نکته ایمان پیامبر است. یعنی پیامبر با اون آموزش هایی که دید، با اون دوران درخشان تا 40 سالگی، با بعد از 40 سالگی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، با اون ملکوت، با اون معراج و اون سیرهای عجیبی که در عوالم مختلفه وجود طبق آیات شریفه قرآن پیامبر مکرم اسلام داشت، نتیجه اینها چیه؟ ایمان. آمن الرسول به ما انزل الیه. شما از این علتها، آموزشها و از این مقدمات نتیجه میگیرید ایمان عمیق استوار پیغمبر را. این یه راه. راه دوم اینه که پرونده و کارنامه پیامبر رو بیاید از انتها به ابتدا ورق بزنید، یعنی 23 سال رو مرور کنید، ببینید در طی این 23 سال این مرد چگونه عمل کرده است. از اون روزی که تنها و یک تنه اومد گفت قولوا لا اله الا الله طفله، گفت در سوق و کاز دیدم که مرد جوان میان سالی جبهی برتن داشت و دست رو گره کرده بود و ندا می کرد به مردمان و می گفت قولوا لا اله الا الله طفلهو، و دیدم دنبال سر او یک کس مرد میان ساله به اصطلاح مسن نیست که سنگ ها رو برداشته است به طرف او پرتاب می کند و توهین به جسارت می کند. سوال کردم چیست؟ گفتن اون عموزاده است، این هم عموست. گفتن اون فرزند عبدالله است و این ابولهب است. اون دارد دعوت می کند به سوی توحید و آیین جدیدی و این هم عموی داره مقابله میکنه و مبارزه میکند. از اون روز تنهایی پیامبر، از اون سنگ خوردن ابتدایی پیامبر شما ملاحظه بفرمایید تا اون آخرین لحظه ای که خواندیم در این سوره واتقوا یوما ترجعون فیه الالله، جبرئیل آمد گفت واتقوا یوما ترجعون فیه الالله، دلنگران اون روزی باشید که به سوی خدا مراجعه میکنید. ببینید در این 23 سال آیا تزلزلی در یه لحظه زندگی پیامبر پیش آمد؟ آیا یه سخنی رو گفت یه جایی پیامبر بعد عذرخواهی کنه بگه ببخشید ما اینجا تند رفتیم، حالا اگه اجازه بفرمایید کند میریم، اینجا یه قدید کندتر گفتیم، حالا ما نیاز به آن است که چاشنی بیشتری به کلام بیفزاییم؟ آیا تاریخ داره که یه جا پیامبر از یه موضعش برگرده عقب نشینی کنه؟ انسانی که ایمان در وجود او متسلب باشد، اینو خوب دقت کنید عزیزان، وقتی یه حقیقتی در وجود انسان نیست که اخلاق نداره اما تخلق داره، یعنی نشان میده اخلاق داره، اصلا به راحتی میتوانند اهل معنا درک کنن این حقیقت رو، کاملا روشن میشه. یه وقتهایی من این مثال رو زدم، به یاد دینی که دارم تکرار میکنم این مثال رو، از اون بزرگ استاد سفر کرده و علامه گلانقد جناب سعیدی، که یه وقتی من ابتدای آشنایی به محضر ایشان بود، اون سالهای اولی بود که خدمتشون میرسیدم، شاید اون ماهای اول بود، یه روزی در اتاق کار ایشان خصوصی با هم تنها بودیم، درسی رو برای من میگفتن، چیزی رو میفرمودن، من دیدم که وسط کار هی استاد بلند میشن مینشینن، دو مرتبه، سه مرتبه، چهار مرتبه این کارو تکرار کردن. من احساس کردم پای مبارکشون درد میکنه، بلند میشن، یه تمدد اعصابی میکنن، مینشینن. من همینطور نگاه میکردم. یک باره این ذهن خرفت ما متوجه شد که قضیه چیست. دیدم یه کودک 7-8 ساله است میاد وارد اتاق میشه، میره بیرون. وقتی میاد آقا بلند میشن، وقتی میره مینشینن، ادامه درس رو من میگن. بعد که تمام شد سوال کردم، دیدم این کودک مهمان این خانواده است، فرزند یکی از میهمانان استاده. حضرت استاد به احترام او بلند می شدند و می نشستند. وقتی این بچه می اومد تو اتاق و می رفت بیرون، من از همونجا فهمیدم که با تو اون روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود تو در بازی اول دیدم. همونجا حلقه گوشم رو دادم دست اون بزرگوار، فهمیدم اخلاق نه تخلق. دانستم به تمام وجود عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهن، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. اینجا دیگه بازیگری نیست، تظاهر نیست، فرو رفته در وجود این اخلاق و ادب، نمیتواند غیر این زندگی کند. این مهم عزیزان. گاهی ما بالاخره میخوایم نشان بدیم که تواضع داریم، اما ما داریم تصنع میکنیم، صنع نیست. ما نشان میدیم که خیلی صبوریم، بردباریم، حالا چیزی بهمون گفتن میخندیم، حالا یه جمله میگیم، یه تبسمی هم میکنیم، اما از اون طرف هم منتظریم تا طرف بره بیرون، مشت رو گره کنیم، به جایی بکوبیم، به فریادی بزنیم، یه ناسزایی بگیم و یه چیزی نثارش کنیم. این حلم نیست، این تحلمه. تحلم خوب نیست، حلم خوب است، خود خوب است نه تخلق، سان خوب است نه تصنع. در طی 23 سال چیزی جز این از این بزرگ مرد هاشمی دیده نشد، یک جا نبود که رفتارش عوض بشه. انک لعلی خلق عظیم در طی صحنه ها بود، در خلوت بود، اون روزگار تنهایی بی کسی بود، اون وقتی که آواره بیابان شد بود، اون وقتی که در جنگ ها مقابلش ایستادن، قد علم کردن، محاصرش کردن بود، اون روزی هم که فاتحانه با 16 هزار سپاه اومد گفت انا فتحنا لك فتحا مبینا، اون روز هم همون بود که از مکه بیرونش کردن، هیچ فرقی نکرد شخصیتش، با همون ثبات، با همون ارادت، با همون تواضع، با همون ادب و ایمان. وقتی این معلول ها رو نگاه میکنید، انن برمیگردیم به کوه ایمان پیامبر میرسیم، بعد میگیم آمن الرسول به ما انزل اله، قبل از هجرت، بعد از هجرت، قبل از فتح، بعد از فتح. هیچ تفاوتی شما نه در خلق میبینید، نه در خلق میبینید، نه در ادب میبینید، نه در تواضع. هیچگاه احساس فتحی، احساس ابدا، همیشه همان بود که بود. درود خدا بر او و بر خاندان بزرگوارش باد که چنین اسوه عینی و عملی رو خداوند هدیه کرد برای بشریت. فرمود ایمان آورده است این پیامبر به ما انزل علیه ملم به. خب این با زیبایی اول خداوند ایمان ختم رسولان محمد مصطفی رو مطرح می‌فرماید. به دنبال اون کسانی که این مسیر رو گرفتن و راه رو طی کردن و اقتباس کردن از این معلم. والمؤمنونه و مؤمنون کلون آمن بالله، همه اینها کلون آمن بالله. کلون تنوین داره، این تنوین تنوین عوضه، یعنی کلهم بوده، کل احد منهم بوده، کلهم همشون، یعنی همه مؤمنون، بعد شده کلون، اون هم حذف شده، تنوین اومده اینطور شده. کلون آمن بالله، همه مؤمنان ویژگی مشترکشون اینه، تمام مؤمنان به پیامبر ویژگی مشترکشون این باید باشه که اینها هم آمنه بالله. حالا دقت بفرمایید، در این آیه خداوند اون رؤوس ایمان رو مطرح میکند، یعنی یه مؤمن پیغمبر مکرم اسلام به چی ایمان آورده است. که بعد اون ایمان خود پیامبر هم تفسیر میشه. یک، آمن بالله، پیروان این پیامبر اولین ویژگیشون اینه که به خداوند به تمام وجود اعتقاد و باور دارند، متظاهر نیستن، متلون نیستن. ببینید همون تعبیریست که همیشه عرض کردم، فعل آمنه و ایمان اگر با با متعدی شد، یعنی آمنه به، اگر به بعدش اومد این یعنی ایمان عمقی و راسخ، اگر لام بعدش بیاد یعنی ایمان سوری و ظاهری، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. اگر لام اومد یعنی میشه ایمان سوری، اگر به اومد میشه ایمان واقعی. فرمود همه اینها آمنه بالله، اینها به تمام معنا و وجود اعتقاد به خداوند دارن. این مشترک اول بین پیروان این پیامبر است. بعد از خداوند چه؟ و ملائکته، اینها اعتقاد به ملائکه خدا دارند. ملائکه نماد عوالم غیر از این عالم ماده و دنیای ما هستند عزیزان، یعنی جهانها و عوالمی که ماورای این جهان وجود دارد. همیشه گفتیم، اشاره کردیم که ما از تعداد عالمها و جهانهایی که خداوند دارد مطلع نیستیم. ما یه عوالم عرضی داریم، یعنی در عرض این عالمن، یه عوالم طولی داریم که پشت سر این عالمن، میگید برزخ، عالم برزخ، عالم قیامت، عالم بهشت یا تقسیم، عالم جهنم، اینا هر کدام عالمی هستند. یعنی انسان‌ها همونطور که به تنزیل میان، به ترفیع عالم عالم یکی بعد از دیگری میروند، از عالم ارواح، عالم اشباح، عالم ازله تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. من بعد هم خیلی راه داریم که باید بریم. یه عوالمی رو پشت سر گذاشتیم و یه عوالمی رو پیش رو داریم، اما در حال ما از عالم جن خبر نداریم، ما از عالم ملک خبر نداریم، نه، اما عالم دارن الحمدلله رب العالمین. نمیدانیم هزاران عالم، میلیون ها عالم، هیچ اطلاعی نداریم. ملائکه نماد عوالمی هستند که از اون میتونیم تعبیر به عالم غیب کنیم، یعنی عوالمی که نمیبینیم. خود کلمه ملائکه جمع ملک، ملک از ماده علوکه می آید. علکه در لغت به معنای رسالت، به معنای رسالت، کسی رو رسول میکنن، فرستاده. ملک یعنی فرستاده. جعل الملائکه رسولا، ملائکه کارشون فرستاده خدا بودن است در حوزه‌های مختلف، یکی در امور تشریعی، یکی در امور تکوینی، یکی تو کارهای معنوی کار میکنه، یکی تو کارهای مادی کار میکنه. فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی، یکی در امور مادی عالمه، یکی در امور معنوی عالمه، اینها ملائکه‌اند. حالا ما ملک رو تعبیر میکنیم به فرشته، ندانم کجا خواندم در کتاب، اما یه جایی دیدم بعض از ادبای قدیم فارسی فرشته رو فرسته میگفتند. فرسته از همون ماده چی میاد؟ فرستاده و فرستنده، گیرنده، همین که میگید. یعنی فرشته رو هم نزدیک به همین معنای رسول و خود معنای ملک از جهت معانی کلمه عربی ترجمه میکردن. کلون آمن بالله و ملائکته، پیروان این پیامبر یکی از وجوه مشترکشون اینه که به عوالم غیب ایمان دارن، من جمله عالم ملائکت الله، این موجودات قدسی. و بعد اگر حوصله کردید و وقت کردید، یه خطبه رو امیر المؤمنین در نهج البلاغه پیرامون حال ملائکت الله دارد، برید ببینید اینا کیان، چیان، چه عالمی داره عالم ملک. اینها موجوداتی هستند که نوم العیون ندارند، یعنی از اول وجودشون تا انتهای وجودشون خواب ندارند، سهو العقول ندارند. ما گاهی تو محاسباتمون اشتباه میکنیم، بعد میگید ببخشید اشتباه کردم، این حساب ذهنی من اشتباه شد. اونا حساب ذهنی غلط ندارن ملائکت الله. اینها حالات این چینی که برای بشر پیش میآید در اینها حاکم نیست و دنیای دیگری دارن ملائکت الله. بل عباد مکرمون، به تعبیر قرآن اینها عباد مکرم، بندگان با احترام و با کرامت خداوندن. اما و ما منا الا له مقام معلوم، هر کدومشون هم گر حفظ مراتب نکنی زندیقی، هر کدام حد و رتبه خودشون رو قائلن. یکی از مشکلاتی که تو حوزه ما انسان ها اینه که ما گاه حد خودمون رو نمیدانیم. این بد چیزیست عزیزم، اینی که امام علی میگه رحم الله امرئن، خدا رحمت کند اون انسانی که عرف قدره، جایگاه خودشو بدونه. من چقدر اطلاعات علمیمه در همون حد پامو دراز کنم؟ من اینکه این مقدار اطلاعات علمی دارم چرا ادعای گزاف دارم؟ چرا خودم رو با کسانی که ده ها رتبه از من بالاترن پهلو میزنن و قیاس میکنم؟ من اینکه این مقدار کار کردم با نفس خودم چرا لاف میزنم خودم رو همراه سلمان ابی ذر؟ رحم الله امرئن عرف قدره. بعد میدونید انسان وجود حقیقی پیدا میکنه، نه وجود مجازی. انگار وقتی خودش رو از حد خودش بیشتر میدونه دو شخصیتی میشه، یه شخصیتی که هست، یه شخصیت توهمی که برای خودش ساخته. بعد فاصله این دو میشه غرور، کبر، ریا، تظاهر، مجاز، همه چی پر میکنه این فاصله دو شخصیتی رو و دوگانگی وجود رو. رحم الله امرئن عرف قدره. بعد فرمود ولم يتعدى طوره، خدا رحمت کند اون کسی که حد خودشو بشناسه، به تعبیر پارسی ما پاش از گلیم خودش بیشتر دراز نکند. خیلی زیباست این حکمت امیر المؤمنین در نهج البلاغه. ملائکة الله و ما منا الا له مقام معلوم، هر کدوم حد خودشون رو میدانن، به این شیوه بندگی میکنن برای خداوند. خب این پیروان پیامبر آمن بالله و ملائکته. دو، سومین ایمان اینها به چیست؟ و کتبه. اینها ایمان به کتب خدا دارن. کتب جمع کتاب. 104 کتاب آسمانی داریم ما که 4 تا اینها برای ما مشهوره، میگیم زبور و تورات و انجیل و قرآن. از بقیه تعبیر به صحف میکنیم، اما دقیقا طبق اون چه از زبان پیشوایان و بزرگان داریم ما 104 کتاب آسمانی داریم. ایمان به همه این کتاب ها لازمه، یعنی ما باید به تورات مؤمن باشیم، ما به انجیل مؤمن باشیم، یعنی قائل باشیم که تورات حقیقی، نه تورات تحریف شده، انجیل حقیقی، اینها کتاب های راهگشا بودن. اما چون اعتقاد داریم که رابطه قرآن و بقیه کتاب های آسمانی رابطه کل و جزئه، خاطرتون هست این ارتباطات منطقی رو که میگفتن نسب، نسبت های چهارگانه، نسب اربعه، بین دو چیز 4 گونه نسبت ممکنه وجود داشته باشه، مثلا بین سفیدی و دیوار، بین کتاب و میز، هر چیزی رو تصور کنید، بین انسان و حیوان، میگفتن 4 گونه نسبت. بعد وقتی میخواستن معلم های مقداری سر به سر بچه ها بگذارن، میگفتن نسبت های اربعه چند تاست؟ بعد اینا هم گیج میشدن، عجله دست پاچه میشدن جور معلم، میموندن مثلا نسبت های اربعه چند تاست مثلا. خب یه رابطه یه تساوی است، یعنی دو شی ممکنه با هم مساوی باشن، تمام افراد اون تمام افراد این باشن، مثل انسان و ناطق، از انسان و حیوان و ناطق. رابطه انسان و ناطق چیه؟ هر انسانی ناطقه، یعنی قوه نطق داره. حالا این یا ابراز میشه قوه نطقش یا نمیمونه، یا در وجودش هست. نطق یعنی سخن گفتن نیست، قوه درک. تمام انسان ها ناطقن و تمام انسان ها ناطقن، این میشه تساوی. گاه ممکنه تضاد باشه، مثل بین انسان و ساحل. منطقیون، ساحل صفت و ویژگی اسبه، هیچ اسبی انسان نیست و هیچ انسانی اسب نیست، با هم چی دارن؟ اینا تباین دارن، یعنی اصلا با هم تفاوت کلی دارن، یکی نیستن. گاه ممکنه رابطه جزء و کل باشه، یعنی رابطه عموم و خصوص. حالا این عموم و خصوص یا منوجه یا عموم و خصوص مطلقه، یعنی اینطور مثال میزدن، میگفتن شما دو تا دایره در نظر بگیر، یکی این طرف یکی این طرف، دو تا چیز مستقل مجزا متباین، دو دایره درست کنید بذارید رو هم، این میشه تساوی. حالا دو تا دایره درست کنید، اینها رو یه بخشیش و یه مقداری از شاهین بیاد تو شاهین، این میشه آمین منوج، یعنی یه جاهایی مثل سفیدی و انسان. خب رابطه بین انسان و سفیدی چیست؟ بعضی از انسان ها سفیدن، بعضی از سفید ها انسانن، بعضی از انسان ها سفید نیستن، بعضی از سفید ها انسان نیستن، منبعج بچهایشون. و گاه یه دایره بزرگ درست میکنید، یه دایره کوچک میگذارید داخل این، تمام افراد دایره کوچک میشن افراد دایره بزرگ، و دایره بزرگ میشه به اضافه دایره کوچک هرچه هست افرادش، این میشه عموم خصوص مطلق. وقتی نگاه میکنیم رابطه قرآن و بقیه کتاب ها از این نوع، مثل دایره بزرگ و دایره کوچک، بقیه تمام وحی هایی که خدا بر پیامبران نازل کرده است با قرآن چه ارتباطی داره؟ تباین دارن؟ ابدا. ضدیت با هم دارن؟ خیر. مساوی هستن؟ نه. بعضیش با هم مشترکه؟ نه. تمام وحی های پیشین در دل قرآن است، یعنی چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. این رابطه قرآن و بقیه کتاب هاست. لذا ایمان به قرآن و ارتباط با قرآن ما رو از بقیه کتاب ها مستقلی میکنه. به اصطلاح شما دیگه آخرین ورژن رو دارید شما. این آمده این ورژن و تمام خصوصیات قبلی رو داره به اضافه یه چیزهای دیگه. الان تو این دنیای نرم افزار میبینید، حالا نمیدونم این ویندوز اومده دیگه، حالا با نمیدونم از XP دیگه شما نیاز ندارید، به میلیون نیاز ندارید، نمیدونم به 2098 یه نیاز ندارید، شما دیگه این هست کامل جامع همه چی درش هست. با وجود قرآن بقیه کتاب ها در دل این کتاب مندک و فرو رفته میشن. و کتب سومین ایمان، ایمان به کتاب های آسمانی که سرآمد اون مشخص. چهارم و رسوله، پیروان این پیامبر ایمان به رسولان دارند. رسول جمع رسوله، یعنی به همه پیامبران. این افتخار ما مسلمان هاست که ما به همه انبیاء الهی اعتقاد داریم و با احترام ازشون یاد میکنیم. ما وقتی نام موسی کلیم میاد میگیم درود خدا بر او باد، علیه و علیه السلام بر او و بر پیامبر ما درود باد. نام عیسی که برده میشه به افتخار یاد میکنیم از عیسی. سریعا یادمون میاد سوره مبارکه مریم، میگیم عیسی چه گفتید؟ عیسی میدانید کیست؟ و کلمته او القاها الی مریم، کلمت الله عیسی. عیسی شخصیتی است که خداوند با اون عظمت از او یاد میکند. قال انی عبدالله آتانی الکتاب، چنین در روز اول سخن میگوید و ما به تمام وجود تعظیم میکنیم برای عیسی. این افتخار ما مسلمان هاست. اما آیا مسیحیان و یهودیان همین حالت رو دارن؟ نه. آیا یهودی ها همین حالت رو با عیسی دارن؟ شاید بعضی از دوستان ندانن از نامهایی که در یهودیت به عیسی داده میشود کلمه دجاله. دجال میگن مسیح دجال در یهودیت به عیسی در متون یهودی. میدونید دجال یعنی چه؟ دجال اون آلی که شما میگید ایله، یعنی دج دج ایل دو جیل دو هیل. در تلفظ عبریش وقتی میاد بدل میشه به عربی خیلی مراحل رو طی میکنه. ایل خداست، همونطور که میگید جبرئیل، میکائیل، اسرائیل. ایل یعنی خدا در عبری. اما اون دوح دوج دوج ای اون تلفظ اولی یعنی زد. دجال یعنی چی؟ یعنی زد خدا، یعنی زد خدا. یهودیان به عیسی میگن مسیح دجال، یعنی مسیحی که زد خدا کار میکرده، علیه خدا قیام کرده. خب این نگاه یهودیت به مسیحیت است، به عیسی است، یعنی یهودیان به عیسی است. خب نگاه ما به عیسی چیست؟ عیسی بر چشم ماست جایگاه و کرم نمای و فرودا که خانه خانه توست. با اون تعظیم ما از جناب عیسی یاد میکنیم. و همین نگاه رو باز از اون طرف نگاه کنیم، بعض از نویسندگان و بعض از قلم به دستان مسیحی نسبت به پیغمبر مکرم اسلام چه جسارت ها و تعدی ها و اهانت ها در طول این سال ها کردن، چه چیزها گفتن، چه چیزها نوشتن، مزد بگیر بودن یا واقعا به عناد و لجاج برخواستن و چه توهین ها به آن و چه تحریک هایی کردن که بعضی ها قلم به دست بگیرن، چیزها بنویسن، نمیدونم در عصر و زمان خودتون دادید رمان بنویسن، نمیدونم فیلم بسازن، نمیدونم. آره وقتی ما نگاه میکنیم به اون بزرگان میگیم و رسوله، ما ایمان داریم به این رسولان، من تا اعتقاد داریم که ارتباط اینها ارتباط مرحله مرحله ایست. یعنی هر پیامبری که می آید مسیر پیامبر بعدی رو فراهم میکنه. ما اعتقاد داریم که جناب عیسی مریم هنگامی که آمد مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد سلام. وقتی این پیامبر بزرگوار اومد بشارت داد، عیسی مسیح اومد بشارت داد به وجود اون کسی که پارقلیت، فارقلیت که می آید بعد از اون، نام اون رو، شخصیت اون رو و خصوصیات اون رو مطرح کرد که دست تحریف و تطاول بخشی از اون رو باقی گذاشت و بخشش رو حذف کرد از متون مسیحی و کاملا مشخص. بنابراین فرمود و رسوله، اینها ایمان به رسولان دارن. آم می دونن این رسول آخری که آمد دیگه هم عیساست هم موساست. شعری که خوندید مثل بعدیش اولش نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. این اعتقاد رو دارن، اون جامعیت شخصیت و همه. کما اینکه این رو بارها دیدیم که اگر پیامبر ما در زمان حضرت عیسی یا موسی یا ابراهیم می بود و بنا بود اونها رسول باشن یا پیامبر، اونها رسول بودند. فرمود لو کنت فی زمن عیسی، اگر من در زمان عیسی می بودم و در دایره مسئولیت عیسی، لما و سونی الا تباهو، من باید تابع عیسی می شدم. و اگر عیسی برادرم در این عصر زمان الان زنده می بود، فما یسعوهو الا تباهی، هیچ چاره نداشت جز این که تابع من باشه و مؤمن من باشه. این رابطه انبیاست. بعد ببینید به زیبایی قرآن در ادامه چه میگه، همین توهمات رو رفع میکنه. لا نفرقو بین احد من رسله، از دیدگاه این پیروان این پیامبر هیچ فرقی و تفاوتی بین انبیا نیست، همشون در عصرشون، در زمان خودشون و در جایگاه خودشون حجت الهی بودن. سریعا این آیه تو ذهنتون آمد، اونهایی که با قرآن آشنا هستید، اتلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، خدا میگوید این رسولان رو ما بعضی هاشون رو بر بعض دیگه برتری دادیم. ما برتری نمیدیم، خدا برتری داده. ما که به همشون ایمان داریم و فرق ندارن برای ما از جهت ایمان، آمنه از جهت ایمان فرقی ندارن، ما به همشون ایمان داریم. اگر خدا خود فضل الله فضیلت داده، به دلیل مسئولیت و باری بوده که بر دوششون گذاشته و رسالتی که داشتن. طبعا یه پیامبری که برای یه روستای ده نفره مبعوث شده است، با ابراهیم خلیل الرحمن یک جایگاه نداره. همون بحث اولمون رو، اون پیامبر ده امت ده نفره یه مقدار کار شده، اما ابراهیم از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، اما ابراهیم چه ماوادی رو طی کرد، به چه آتش هایی افکنده شده است. چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل، گفت هل لک یا گفت هل لک حاجتون یا مجتبا، گفتم ما من که یا جبریل الله. از کجا تا با کجا این خلیل الله اومده وسط اون آتش بین زمین و آسمان تو اون منجنیق، چه مناجات با خدا کرده؟ آیا مثلا نمیدونم دیگر انبیای مثلا، حالا ادریس نبی همچنین بوده مثلا، ذلکفل چفل کفل، آیا اینطور بوده این پیامبرم؟ نه. یسع، نه، اینا انبیایی بودن بالاخره، اما اونا کجا؟ ارمیا کجا؟ دانیال کجا؟ حیقوق نبی کجا؟ و خلیل الله کجا؟ اتخذ الله و ابراهیم خلیلا، به دلیل مسئولیت رسالت و اون آموزش هایی که دیدن، فضل نابعزه هم علابعز. اما از جهت ایمان ما هیچ تفاوتی نه، ما همون مقدار که به ارمیا ایمان داریم به ابراهیم هم ایمان داریم، چون همشون رسولان الهیست، ایشان پیامبران و رفیقانند. چون دشمنی بیهوده ترسارا، اینا همشون از این باب که رسول خدا هستن فرقی نداره و ایمانمون بهشون یکیست، اما مراتبشون متفاوته، این در نزد خداوند به دلیل رسالتشون. وقالو، دیگه زیباست پایان این آیه، وقالو. پس این پیروان، این پیامبر مثل خود این پیامبر، این پیروان ایمان دارن یک به خدا، دوم به ملائکه، نمادی و سمبولی برای عوالم غیب، و کتب، دستورها، آموزه‌های وحیانی و تعالیم غیر بشری، اینا ایمان دارن به این کتب و رسول. ممکنه انسان تو ذهن بعضی از دوستان بیاد چرا اول کتاب رو گفت بعد رسول رو گفت؟ اول بعد رسول رو میگفت بعد کتاب رو؟ بهتر نبود میگفت ایمان دارن به رسولان؟ خب رسولان چی دارن؟ کتاب. پس به کتابشون هم ایمان دارن؟ نه، ملاک شخص نیست، ملاک دستورالعملیه، قانونیه که اون شخص اعلام میکند. کتاب قانون انبیاست. ما پیامبر رو از کتابش میشناسیم، نه کتاب رو از پیامبر. توجه کردید؟ خیلی نکته مهمه. اعرف الرسول بالرساله، شما پیامبر ما اسلام رو به خاطر این کتابش قبول میکنید، نه اینکه کتاب رو بپذیرید چون پیامبر گفته است. لذا اول چی رو گفت؟ اول کتاب رو گفت، چون محور کتابه. انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و حترتی، اول کتابه، بعد سنجش های بعدی میاد. بعد فرمود و رسوله، اول کتابه بعد حترته. فرمود و کتبهی و رسوله لا نفرق بین احد من رسل. حالا پس ایمان به خدا، ملائکه، کتاب و رسول، به دنبال اون میفهمد. و قالو، به این پیروان پیامبر گفتند و میگند انشاءالله ما هم از عمق جان میگوییم امشب با هم. و قالو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. چقدر لطیف خداوند میفرماید. این پیروان میگن سمعنا. سمعنا اول که ترجمه کنید یعنی چی؟ فعل ماضیه دیگه، یعنی شنیدیم. و اطعنا و اطاعت کردیم. خب این همین معناش؟ نه این نیست. ببینید گاهی شنیدید مثلا یک کسی وقتی یه چیزی دستوری رو میدن بعد میگن چی میگن وقتی میخوان بگن ما کاملا پذیرفتیم، میگن سمعن و طاعتن. این سمعن و طاعتن یعنی چی؟ یعنی شنیدم و اطاعت میکنم. همین معناش؟ و شنیدن که نیاز به گفتن نداره. از این جالبتر بگم براتون، شما وقتی از رکوع میخواید بلند شید، شیعیان این ذکر رو میگن، میگن که سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. اهل سنت اونها ذکر دیگه ای میگن، اون ذکر هم درسته است. سبحانک ربنا، گاهی به تعابیر مختلفی در میان اهل سنت هست، هیچ اشکال نداره. ربنا ولک الحمد، گاهی میبینید الان در جماعت های مسجد النبی مسجد رام ربنا ولک الحمد وقتی بلند میشن این رو میگن به جای سمع الله. این ذکرم وارده، اینم هست. اما اون ذکری که اهل بیت توصیه کردن این بود، سمع الله لمن حمده. یعنی چی؟ ترجمه فرمایید خدا گوش میکند به اون کسی که حمدش را میگوید. یعنی چی این حرف؟ مگر آنچه در جوی میرود آب است؟ خب خدا ما هم گزارش بدیم از شنیدن خدا، من خدا نعوذ بالله نیاز به این گزارش شما داره؟ نه این نیست پنا. این سمع الله، این جمله انشائیه، ام دارید میگید خدایا اسمع یا حمید و مدحتی، ام دارید میگید اسمع خدایا از تو تقاضا میکنم که بشنو این حمد من رو. یعنی این سم به معنای گوش دادن نیست، به معنای چیه؟ قبول کردنه. حالا برگردیم به اون جمله. وقتی شما میگید سمعن و طاعه، نمیخواید بگید من شنیدم و گوش میکنم، میگید شنیدم و اطاعت میکنم، دارید میگید چی؟ سمعن یعنی چی؟ یعنی قبول کردم. این بحث شنیدن نیست، سمع به معنای قبوله. گاهی میگید آقا من به گوش جان گرفتم، این مطلب رو تو فارسی میگیم، این همونه، یعنی من قبول کردم. حالا اینجا برگردیم، قالو سمعنا. اینا نمیگن شنیدیم، بلکه چی میگن؟ میگن خدایا پذیرفتیم، قبول کردیم. حالا که قبول کردیم و اطعنا، حالا اطاعت هم میکنیم. سمعنش میشه پذیرش قلبی، اطعنا میشه پذیرش عملی. یعنی خدایا هیچ تغایر و ریا و تظاهر و دوگونگی در وجود ما نیست، ما به جانمون همه این مطالب رو قبول کردیم و به تمام وجود و سعیمون هم عمل میکنیم. این میشه اوج ایمان. قالو سمعنا و اطعنا. این مؤمنان میگن و عرض میکنن، ما هم میگیم انشاءالله که خدایا سمعنا، ما به جان قبول کردیم اونچه رسول تو گفت و پیام آسمانی توست برای ما. و اطعنا، و همت اونم اینه که اطاعت کنیم. اما تا که این جمله رو خدا از زبان مؤمنین میگه، کما که الان شما تو دل بعضیاتون این گذشت که خدایا ما قبول کردیم و اطاعت میکنیم، اما میدونیم که وقتی بعضی اوقات اطاعت نمی کنیم. نکنه داریم دروغ میگیم، نکنه داریم خلاف میکنیم. نه، سریعا به دنبالش گفت غفرانک. خدا میدونیم کم میاریم، گاهی میگیم اطاعت میکنیم، قبول کردیم به جان و در مقام اول هم سعیمون، اما گاهی حریف این نفس نمیشم، گاهی توان عمل آنگونه که تو فرمودی ندارم. نیاز به چی دارم؟ نیاز به حمایت و پشتیبانی دارم، باید کمکم کنی، لذا از تو طلب میکنم غفرانک. یعنی از مغفرت تو اگر شامل حالم باشه، من در این اطاعت و عمل موفقم. و الا اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم، چنان که توتی جمال آیینه تا نبیند سخن نگوید خبر نبندد. اگر این لطف تو نیاد من مشکل دارم. غفرانک، سریعا ما کلمه غفرانک خدا در دهان مؤمنین میگذارد، یعنی ما نیاز داریم به اینکه محبتمون کنی، نیاز داریم حمایتمون کنی خدا. ما تصمیممون رو گرفتیم، پذیرفتیم، اطاعت هم می‌خوایم بکنیم، اما جایی که میلنگیم اینجا جایی است که دیگه باید دست ما رو بگیری و باید لطف خودت رو شامل حال ما بکنی و کمبودهای ما رو جبران کنی، ای پروردگار، به غفران و مغفرت خودت و با به تمام وجود و الیک المصیر. و میدانیم و پذیرفتیم و ایمان داریم که بازگشت ما به سوی توست و میدانیم که به سوی تو سیرورت، رجوع و بازگشت همه وجود هستی است. حالا این بازگشت و رجوع به صفات الهی، به عدل الهی، به حکمت الهی، به حاکمیت خداوندی، به همه اون اموری است که در طی آیات در معنای انا لله و انا الیه راجعون بارها در مباحث تفسیری مطرح کردیم و الیک المصیر. اما خدایا یه حرف های نگفته با تو داریم، حالا دیگه تصمیم داریم یک بارم که شده بی پرده این حرفا رو بگیم، میخوایم حرفای دلمون رو با تو در میان بگذاریم. ببینید خدا حرف به دهان ما میدهد، تعلیممون میده چطور با خودش صحبت کنیم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، و عفو عنا دیگه آیه 286 و آیه پایانی سوره مبارکه بقره است که فکر میکنم همه سوره یه طرف، باز این آیه یه سو بسیار آیه لطیف و دلنشین و واقعا جانپروری است که انشاءالله در ختم این سوره در هفته آینده خدمت بزرگواران این آیه 286 رو بازگو خواهیم کرد. عرض میکنیم که پروردگارا ما هم میگوییم ربنا پروردگارا سمعنا و اطعنا اما غفرانک ربنا و الیک المصیر. خدایا این دلهای ما را آماده پذیرش فرمان خودت و اطاعت عملی برای ذات خودت قرار بده و غفران خودت رو شامل حال ما بگردان و اون مفهوم رجوع حقیقی به حضرت خودت رو طعم اون رو به ما بچشان. دست ما رو از دامن قرآن به اطاعت در دنیا و ما کوتاه مگرد.